من رضا امیری با یک برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان هستم. گفتگویی داریم با آقای مسعود معیدی، فعال سیاسی و مسئول سایت خط سوم از دوستان آقای دکتر مهدی خضری. آقای معیدی تشکر که در برنامه ما حضور یافتید.
خواهش میکنم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
آقای معیدی، بار دیگه آقای دکتر خضری در واقع بازداشت شدن و در حساب قضا هستن. گزارش از آقای خضری اگه برای شنوندگان ما بدید ممنون شد. در ابتدا
خواهش میکنم. والا 45 روز طول کشید تا بازداشت قبلی به خاتمه رسید. حالا با اون روایت هایی که هممون شنیدیم، الله اعلم درست یا غلطش، اما توی این 15 روزی که آقای دکتر آزاد بودن، خب من جلسه ای که با ایشون در خدمتشون بودم، صحبت ایشون این بود که کماکان حالا خطر هست و فضا ناامنه. بسیار دلخور بودند، دلگیر بودند از کسانی که اونجا آمده بودند، حالا با استفاده از حربه دین و اینها وعده و وعید هایی داده بودند که شما مثلا حسابتو بشکن، فلان کسک رو اومده بودند این وسط میانجی قرار داده بودند و اون چیزی که قول داده بودند نشده بود و به شدت معتقد بودن به این موضوع که اگر من این دفعه برم داخل، به هیچ عنوان اعتصام رو نمیشکنم، کوتاه نمیام و جبران میکنم. اگر دفعه قبلی خلاصه باعث شوکه شد، این دفعه جبران میکنم. امیدوارم که متاسفانه این اتفاق افتاد و امیدوارم که اون اتفاق بد نیفته، آقایون یک مقداری تعقل پیشه کنن. امروز پنجمین روزی هستش که ایشون داخل هستند و در اعتصاب غذای خوش به سر می‌برم. ما هم مثل شما بیخبر هستیم و همه، یعنی بیخبرن تمام خانواده، همه کسانی که پایشون در ارتباط هستن بیخبر هستن. متاسفانه دادستانی ملاقات نمیده، معلوم نیست چه خبره دیگه. ببین آقای، اگر دفعه قبل مفروضمون این بود که خیلی خوب ایشون یه مطلبی نوشت، بار قبل مفروضمون این بود که ایشون آمده یک مصاحبه کرده. واقعا نمیدونیم این دفعه دیگه چه اتفاقی افتاده و این دفعه که ایشون روزه سکوت گرفته بودن، ولی امیدوارم که واقعا لااقل همین فردا صبح خبر آزادیشون رو بشنویم، خبر آزادی همه زندانی هایی که عقیدتی هستن و به واسطه ایده و عقیدشون داخل بند هستن.
خب ما امیدواریم که آقای دکتر خضری و دیگر زندانیانی که شما گفتید حتما آزاد بشن و زندانی سیاسی ما در واقع نداشته باشیم. آقای معیدی، در رابطه با روز در واقع 7 آبان که معروف است به روز جهانی کوروش، میخوام ازتون سوال بکنم به چه علت حاکمیت اینقدر ترس و وحشت داره از این مراسم ها و تدابیر رو داره اندیشیده و هزینه های بسیار سنگین رو میکنه که مردم رو از این در واقع مراسم باز بداره؟ تحلیل شما چی هست؟
ببینید، شما وقتی که میگید نظام مقدس، من استناد میکنم به صحبتهای یه عزیزی که چند روز پیش مصاحبه کرده بود. اون اومد خیلی قشنگ گفتش که در نظام مقدس، خب شما نمیتونی بگی که مثلا فرضمون اینه که آقای امیری آدم مقدسی، دیگه سرش رو نمیتونی بگی غیر مقدسه، یعنی داری قالب کلیش رو میگی مقدس. در نظام مقدس امروز اختلاس مقدس شده و وقتی که اختلاس مقدس بشه، قطعا هر گونه گرد همایی و جمع شدن افراد در یک نقطه دیگه میشه غیر مقدس و غیر قابل تحمل. مضافاً بر این که از روز اول انقلاب هم اجتماع بیش از 2 نفر ممنوع بود و خب ببینید زمانی که شهر از اون وضعیت سفید خارج میشه و میره توی وضعیت زرد یا وضعیت قرمز و بلاغایون، این رسماً این رو میگن اجتماع بیش از 2 نفر ممنوع است. این اجتماع بیش از 2 نفر ممنوع است. در اقتصاد مثلا میبینید دیگه، ما از یک جایی به بالاتر افراد وقتی که پیشرفت میکنن میشن محسوب اقتصادی و باید اعدام بشن. و در اجتماعات چجوری بهتون بگم که امروز هر نوع رنگ سیاسی به خودش گرفته، هم چون پیام داره و از روز اول حاکمیت میخواسته بگه که یعنی ما ایرانی بودن خودمون رو از 1400 سال پیش به این طرف بخواهیم ببینیم به اون طرف، خب نمیتونه بر بتابه، چون میبینه که صدای مخالف داره در میاد. و اگر حکومت دموکراتیکی بود به معنی واقعیت، البته من معتقد هستم که با همین حکومت هم میتونیم به اون چیزی که میخوایم برسیم، ولی در شرایط امروز خب فکر میکنه که اگر یک جماعتی یک جا جمع بشن، اینها میخوان توطئه‌ای بکنن و بر نمیتابه. حکومت ایدئولوژیکه و متاسفانه حکومت‌های ایدئولوژیک یک همچین حالتی رو دارن.
این که خب به هر حال مردم دارن تجمع میکنن، در این چند سال اخیر ما شاهد این همه تجمع مردم هستیم در این مراسم ها، خب این خودش یک نشانه مخالفت با این نظام است و این نظام قطعا درک کرده و سعی میکنه جلو اینو بگیره. آقای معیدی، در رابطه با در واقع میخوام مؤسسات مالی از شما سوال میکنم. ما شاهد این هستیم که در این اواخر مؤسسات مالی خیلی ورشکسته شدن، اموال مردم رو در واقع به نوعی میشه گفتش که بالا کشیدن، مردم معترض هستن، در خیابان ها تحصن میکنن و هیچ کجا جوابگو نیست. حالا موضوع این هستش که اول میخوام بدونم به نظر شما این در واقع ورشکستگی ها میتونه سیستماتیک باشه با توجه به شعاراتی که در این تجمع داده میشه علیه آقای روحانی، علیه در واقع رئیس قوه قضاییه؟ چگونه این رو شما ارزیابی میکنید؟
ببینید، قبل از اینکه من وارد بحث شما بشم، سوالی که فرمودید اجازه بدید در مورد قسمت قبلی با فرمایش شما یه مخالفتی بکنم. اجتماع کردن به معنی مخالفت نیست. حاکمیت میتونه این رو به عنوان یک مخالفت تفسیر بکنه و الا خیلی هستن که میرن اونجا و جمع میشن، اتفاقا به نظام هم اعتقاد دارن. ببینید، سال گذشته اصلا مثلا بنا بود من و آقای دکتر خزعلی و دو سه تا دیگه از دوستان بریم. خب آقای دکتر خزعلی مخالف نظامه. یا جمله از علامه طباطبایی نقل میکنم خدمتتون، این جمله رو آقای دکتر خزعلی هم خب پارسال گفتم ولی من علامهشو میگم، میگن که کوروش ذوالقرنین است و در قرآن نام ایشون ذکر شده. اجتماع کردن اونجا الزاما به معنی مخالفت با حاکمیت نیست، که چه بسا اکثریتشون هم موافق حاکمیت باشن، اینا هم آدمایی هستن که میرن رأی میدن. اما حاکمیت این رو تفسیر به چیز
میکنه. اجازه میخوام من اینجا با شما مخالفت کنم در رابطه با رأی دادن که شما فرمودید. ببینید،
حالا رأی دادن یه مصداق الزامی وجود نداره برای اونم، ولی خیلی هم هستن اعتقاد دارن به نظام ولی در مخالفت رأی نمیدن.
بله، منظورم
از ما از شخص رهبر، بله، از شخص آقای خامنه‌ای داریم که در یک دوره رأی ندادن. آقای خامنه‌ای در مرحله در شورای شهر دوم به نشانه اعتراض ساختار این شورای شهر رأی ندادن، اما مثلا میتونیم بگیم آقای خامنه‌ای به نظام اعتقاد نداره، اونم یه مثال بود. منظورم این نیستش که اگر هر کسی الزام بره رأی بده پس این یعنی که به نظام اعتقاد داره، نه، یه مثالی بود. ولی
این رأی دادن هم خودش اینو مخالفتی هست. شما میدونید که توی انتخابات اخیر حداقل ما هم شما میدونه هم خود حاکمیت میدونه، رأی بالایی که در واقع مردم اومدن به آقای روحانی و امثال اینها دادن در واقع مخالفت با کلیت نظام هستش و الا به نظر من 90% اون افرادی که اومدن رأی دادن مخالف کامل نظام هستن. در رابطه با همین تجمعاتی هم که در این اواخر اتفاق میفته، در مثلا مقبره کوروش، خب سالهای گذشته بود به این شدت کسی به اون سمت نمیره، اعتقاد دارن مردم کوروش رو قبول دارن، ولی این سالها وقتی به سمت مقبره کوروش میرن و بزرگداشت کوروش رو در واقع گرامی میدارن، نشانه این هستش که هر چیزی که حاکمیت با اون مخالف باشه مردم هم با اون مخالفت میکنن. به نظر من بیشتر از تحلیل من این هستش. بفرمایید.
حالا آقای امیری، ببینید، اجازه بدید که نظر شما محترم، من هم عرض کردم به یک بخشش دارید، نمیخوام سپلویتی نگاه بکنم، یعنی قطعا بگم اینجوری هست یا قطعا بگم اونجوری نیست، اما اصلا حتی رأی گرفتنم رو پس میگیرم. اما اگر ما نتونیم درست برداشت کنیم، درست تفسیر کنیم از اون نیرویی که اونجا وجود داره و میتونیم مصادره به نفع مطلوب بکنیم نکنیم، بله، فرمایش شما درسته، هر دوره بدتر میشه، نیاز به یک درایتی داره که خب متاسفانه این درایت نیست. البته این را خدمتون عرض بکنم، کسی که با اساس نظام مخالف باشه رأی نمیده. خیلی خب، اون کسی که ممکنه با حاکمیت این دوتا رو بیاد از هم تفکیک بکنه، بحث نظام و بحث حاکمیت رو از هم جدا بکنیم، اما بحث این روزهای شهر ما و ایران ما، ببینید متاسفانه چجوری براتون بگم، همین مردم که امروز به خاطر، بذارید یه خاطره قبلش براتون تعریف کنم. یه عزیزی آمد پیش من، اون اوایلی که قصه این مؤسسات مالی شروع شده بود، آمد پیش من و گفتش که فلان کسی که آشنا نداری که مثلا کار ما رو راه بندازه. من فقط برای این که بدونم که این چقدر پول داده و چقدر گرفته، اینو گفتم حالا چطور؟ ایشون گفتش که بله، مثلا فرض کنید اول 27% میداده سود، بعد که این شایعه درست شده گفته هر کسی که میخواد بیاد پولشو برداره، اما اگر پولتون رو بذارید بمونه ما بهتون 31% سود. گفتم بهش که پس نوش جونش بذار بخوری چون تمه کردی. ببینید متاسفانه نمیدونم چرا من خیلی دغدغه فرهنگی دارم توی اینجور چیزها. ما بعضا ممکنه فکر کنیم آسان‌ترین راه حل بهترین راه حل. در زمان های احمدی نژاد اتفاقی که افتاد و خروجی این شد که صنعت مملکت ما خوابید این بود که پول از صنعت از کارگاه ها در اومد رفت توی بانک ها و خب افراد ما ها عادت کردیم دیگه مفت بگیریم و بخوریم و بگذرونیم روزگارمون رو، که خب این غلطه. من نمیخوام بگم که عزیزانی که اونجا پول گذاشتن الزاما اینجوری هستش، اما این نگاه نگاه غالبی هستش. اما میخوام این رو بهتون بگم، همون عزیزانی که امروز به اون شکل میرن در مقابل بانک مرکزی، وزارت کشور، ریاست جمهوری، بیت رهبری جمع میشن، تجمع میکنن، تحصن میکنن، چجوری میشه این آدم ها برای پایین ترین استاندارد جامعه خودشون حاضر نیستن حرکت بکنن؟ چجوری میشه که شما وقتی ناراضی هستی از یک چیزی میگی خیلی خب من ناراضی هم ولی اول تو برو، ما همه منتظریم اول یکی دیگه بره. آقای امیری عزیز، عزیزی از اپوزیسیون خارج از کشور توی گروه آمده بود، نوشته بود که ما ملت سربلند و سرفراز و قصه ها رو حالا آمده بود توضیح داد. من در پاسخ به مطالب ایشون البته فقط به همین دیگه است، براشون نوشتن که آی فلانی، ما نه ملت سربلندی هستیم نه ملت سرفرازی هستیم، ما همون ملتی هستیم که صبح برای مصدق کف زدیم و شب برای شاه، ما همون ملتی هستیم که سال 57 نمیدونستیم آقا جمهوری اسلامی یک کلمه بیشتر یک کلمه کمتر یعنی چی. وقتی که از آقای سنجابی دبیر کل جبهه ملی سوال میکنن آقا تو هم به جبهه ملی، تو هم به جمهوری اسلامی رای میدی، میگه پس چی فکر کردی؟ ولی واقعا میدونست داره به چی رای میده. ما همون ملت هستیم، ما ملتی هستیم که نق میزنی. ببینید توی خیابون شما مثلا تابستون هوا گرمه، طرف نشسته به غلسه دیگه که هوا گرمه، مردشون ریخت آخونده رو ببرن. من میفهمم یه نارضایتی توشه، ولی اینم میفهمم که ما ملتی هستیم که نق میزنیم، ما ملتی هستیم که واقعا نمیدونیم بعدش میخواد چه اتفاقی بیفته، فکر نمیکنیم بهش و به همین دلایل و بسیار مصادیق دیگه. یا عرض کردم خدمتتون، ما همون ملتی هستیم که سال 88 رفتیم کشته دادیم و آسیب دادیم که بگیم چیه اون آخوند کار ما رو خراب کرده. سال 92 دوباره از بین 6 تا مکلا و یه معمم دوباره همون خانواده ها رفتن به آخوند رای دادن. اتفاقاتی داره در کشور ما میفته، اما اگر بخواید این اتفاقات رو به صورت درست به زعم خودتون هدایت بکنید برای اینکه برسید به خواسته خودتون، فرقی نمیکنه خواسته بخواد چی باشه، برای منی که به نظام اعتقاد دارم یا برای شمایی که میگه آقا من مثال من برانداز هستم، اگر هر کسی بتونه این رو درست مدیریتش بکنه، آدمهاش رو درست بچینه، شرایط نابسامانیه ولی بسترهاش نیست. به خاطر اینکه من نمیتونم روی این مردم یک کوچولو حساب بکنم. ببینید در کشور ما یک روزی یه آقایی آمد و گفتش که مثلا فلان شخصیت اول نظام، ایشون در دانشگاه پنسیلوانیا مثلا درس خوند. عرضم به حضور شما که حالا اینه رویسون دانشگاه درست گفتم، یعنی اون سوریه بود، روسیه بود،
دانشگاه
پاتریسلومونبا، پاتریسلومونبا حالا اونی که روسیه بود دیگه. عرضم به حضور شما که تا زمانی که سایت منتصب به اون شخص اول مملکت نیامد پاسخ بده، من میگفتم چطور بده. وقتی سایت ایشون آمد پاسخ داد، خب ببینید یک جایگاه بسیار بالا آمده به یک ریز مورچه مثلا خواسته جواب پس بده، منطقی نیست دیگه. گفتم پس درسته، حالا که جواب داد درسته. کدوممون ماهایی که ادعا میکنیم ما به شدت به جون و پوست و استخوانمان به این مملکت اعتقاد داریم، برای مرزاش حاضریم بمیریم، صدامون در اومد؟ مگر سال 57 ما مردم نرفتیم انقلاب کردیم؟ پدران ما نرفتن انقلاب کردن که چی بشه؟ استقلال، آزادی. وقتی که فهمیدیم ما در همدان به روسیه پایگاه هوایی دادیم، کدوم به اون صدامون در اومد؟ من یک مسئله هستش که همیشه عنوان میکنم و اون هم اینه، تا زمانی که ما مردم نخواهیم از خودمون شروع بکنیم، باور بفرمایید خدا هم بیاد تو اون جایگاه بشینه، چون سیستم یعنی من مردم خرابم، اونم خراب میشه. این مسائلی هم که امروز هست، موارد منتسب به رئیس قوه قضاییه، موارد منتسب به رئیس جمهور قبلی، موارد منتسب به رئیس جمهور قبلترش، ارزم موارد منتسب به رئیس جمهور قبلتر از اون و قیس الهازا، ببینید تمام این اتفاقات هست ولی هیچ کسی صداش در نمیاد. و شما اگر در یک شهری دزد باشی ولی کسی به روت نیاره، شما میری دزدیتو میکنی میری، حالا اگر 4 تا آدم هم یه گوشه بشینن بگن آه این دزده، هیچ اتفاقی نمیفته. تا زمانی که ما مردم نخواهیم، تا زمانی که ما مردم بستر رو فراهم نکنیم، من به شما قول میدم تمام اون زمزمه هایی که شما میشنوید بی سر و صدا رد میشه مثل موارد قبلی. البته چون مردم ایران یک اصول اخلاقی ندارن، یعنی بر فرض مثال آقای امیری منتظر منه، الان من معیدین میخوام بیام، نمیدونه الان میخواد چجوری برخورد کنه. این واقعیتیه ها، ماها چون اصولا احساسی برخورد میکنیم نمیتونم به ذرس قاطع بهتون بگم، اما بر اساس تجربه ما چنین مردمی هستیم و تا زمانی که ما نخواهیم بستر مناسب رو فراهم نکنیم، آقای امیری بهتون میگم که 40 سال اپوزیسیون داره اینجوری به موضوع نگاه میکنه و شاید هیچ اتفاقی نیفته.
آقای معیدی، من حالا با بخش صحبت‌های شما کاملا موافق هستم که ما به هر حال فرهنگی رو حداقل میگم تو این 40 سال قبل از انقلابش من کاری ندارم، تو این 40 سال خب این باز هم برمیگرده به مدیریت ناکارآمد این سیستم که در واقع فرهنگ مردم رو رو به افول برده. و مشکل دیگه‌ای هم که وجود داره، ما نخبگانی که در واقع به عنوان نخبه، حالا چه تو بحث فعالیت‌های در واقع مذهبی یا سیاسی یا مدنی، نقطه هایی که میتونن مردم رو واقعا دلسوز باشن و مردم رو به سمت در واقع سرمقصود اون دموکراسی برسونن، نداریم یا اگر داریم همیشه آدرس غلط میدن. این متاسفانه یک مشکلی هستش که در کشور ما وجود داره. حالا ما برای اینکه بخوایم بستر آماده بشه، نخبگان چه کار میتونن بکنن؟ آیا نخبه ای به نظرشون مونده که بتونه این بستر رو در واقع به فراهم کنه؟ تا کجا باید پیش بریم؟ در نهایت چه اتفاقی باید بیفته به نظر شما؟
آیت الله مطهری و آیت الله خزعلی اینها در نوشته هاشون هم هست، معتقد هستن که ما شخصیتی به نام حضرت رقیه در اون جایگاه نداریم. عرضم به حضور شما که یه دفعه دکتر خزعلی رو روایت میکرد، بعد اومد گفتش که آره ولی رفتی سوریه، پدر من رفت در حرم حضرت رقیه و شروع کرد سخنرانی کردن. گفتم که چرا این کارو کردی؟ گفت خب این مردم اگه این کارو نکنم که خب ما رو می‌خوردن. متاسفانه روشن فکران ما به جای این که نقش هدایت مردم رو داشته باشن، شدن رهبر مردم. یه عزیزی که از انقلابیون سال 57 بود، از دانشجوی دانشگاه شریف، به من میگفتش که منو سال 57 گرفتن بردنم و توی سواک شخصی اومد بهم گفت اینجوری این اتفاقات میفته. یه جمله گفت، این جمله رو من الان به عینه دارم میبینم، گفت من از روزی میترسم که روشنفکران ما از دل عوام باشن. متاسفانه روشنفکران ما واقعیتش اینه که اکثریتشون شدن از دل عوام، یعنی طرف میشینه فکر میکنه میبینه امروز سکه رایه چیه، بر همون اساس میزنه، نمیشینه فکر کنه چه سکه رو باید درست بکنه که رایج بشه. امیدوارم که واقعا خیلی نقش اساسی دارن نخبگان و روشنفکران در این جامعه، نه در این جامعه، در همه جوامع. و ای کاش که روشنفکران ما واقعا روشنفکر بشن، نخبگان ما واقعا نخبه بشن، کما اینکه اینها خارج از این مرزها اینجوری هستن. من نمیدونم چه اتفاقی داخل این کشور میفته، این عزیزان برای داخل کشور نسخه هایی که میپیچن بعضن همراهی با مردم، رهروی مردم، نقش هدایتی نیست. و تا زمانی که این عزیزان نقش هادی رو پیدا نکنن، آش همین آش است و کاسته همین کاسته، و امیدوارم که در پاسخ سوال شما اینها اون نقش هدایتی رو باید پیدا بکنن.
در رابطه با در واقع مؤسسات مالی ورشکسته شما گفتیم، من این سوالی که از شما پرسیدم، شما چقدر اینو سیستماتیک میدونید آقای مهیمی؟
ببینید در مورد مؤسسات مالی اعتباری بانک ها، اول یه چیز خدمتتون بگم، سال گذشته بانک تجارت و بانک صادرات روی تابلوی بورس ورشکسته اعلام شدن. ما هی میگیم برجام 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 عمل نکردن، برجام عمل نکردن، ولی اون سرشو نمیگیم. حسابرسانی خارج از کشور آمدن، حسابرسان بین المللی آمدن برای اینکه این گشایش اعتبارات انجام بشه، اون کارهایی که افراد صنعتگران و اقتصادگران اقتصادمندان میخوان در حساب در خارج از کشور انجام بدن و بقول معروف برجام دوم رو کلید بزنن. چون حسابرسان خارج از کشور اومدن، اون دو تا بانک ورشکسته اعلام شد. تمام سیستم بانکی ما ورشکسته است. اگر چیزی صداش در نمیاد اون بحث دیگه‌ایه. من معتقد هستم که این مؤسسات مالی اعتباری هدفمند اعلام شدن که ورشکسته هستن. شاید یه اتفاقاتی داره اون پشت میفته و ما باید یه جوری سرگرم باشیم. زمانی که خبر ازدواج آقای جنتی آمد، من داشتم فکر میکردم که خب ماشاءالله علما نسبت به خانوم ها کم نمیذارن. یه استاد دانشگاهی بود میگفتش که من شیعه هستم، اما اگر قرار باشه روزی به هم بگن برو یک دین و مذهبی رو انتخاب کن، قطعا اسلام و قطعا شیعه رو انتخاب کنم، چون دروغ میتونم بگم، خلافم میتونم بکنم، بعد سیستم میرم توبه میکنم، زن گرفتنم که الا ماشاءالله سیره میکنم، پس میرم شیعه. خب اینا که میتونن، چرا یکی رو باید میذاشتن کنار آقای جنتی؟ و از اون مهمتر، چرا این مسئله رو باید علنی میکردن؟ چه دستی پشت بود؟ در مورد قصه مؤسسات مالی اعتباری هم همینه. من تمام فکر و ذکرم اینه که شک ندارم سیستماتیکه، و تمام فکر و ذکرم اینه که مردم الان باید به چی سرگرم بشن، چه اتفاقاتی داره میفته. هنوز نتونستم کدی بگیرم، اما نسبت به اینکه این قصه سیستماتیک هست، نسبت به اینکه این عنوان شدن این قصه هم بی حد، هیچ شکی ندارم، ولی واقعیتش نمیدونم پشتش میخواد چه اتفاقاتی بیفته، اما شک ندارم یه اتفاقاتی پشتش هست.
خب خیلی ها در واقع تحلیلشون برای این هستش که این اتفاقات همه در راستای کودتای سپاه هستش. آیا شما به این موضوع اعتقاد دارید یا اینکه فکر میکنید همچین موضوعی بعید هستش در حال حاضر؟
حالا معنی کودتای سپاه رو که نمیدونم، ولی سپاه خیلی وقت کودتا کرده. ببینید در اساسنامه سپاه به هیچ عنوان فعالیت اقتصادی قید نشده، اما سپاه امروز نفر اول فعال اقتصادی مملکت هست.
کودتا به معنای اینکه در واقع حکومت رو به دست خودش بگیره و در واقع به نوعی حکومتی که حکومت روحانیون معروف است در ایران رو در واقع ساقط کنه و یه نوع رفرم در واقع ظاهری رو برای مردم نشون بده تا بتونه کلیت نظام رو حفظ کنه.
آقای دکتر خزعلی در یک مصاحبه میگن که ما باید بتونیم در اصلاحات کاری بکنیم که پرچم اصلاحات رو بدیم دست آقای خامنه‌ای، چون فقط تا زمانی که ایشون زنده هستن میشه کاری کرد. اگر رهبری فوت بکنن، ظرف یک ساعت اول ایشون یه برآوردی کرده بود نزدیک به 1000 نفر از دسترس خارج میشن. تا اون اتفاقاتی که سپاه میخواد انجام بده انجام بده، همه چیز تمام بشه و بعد عرضم به حضور شما که حالا این عزیزان بیاد توی دسترس. سپاه خیلی وقت داره این حرکت، روی این حرکت مانور میکنه، شکی ندارم به این موضوع، و امیدوارم که مردم گول اون، حالا موردی که شما به اصطلاح اسمش رو گذاشتید رفرم، اما اون اسم رو تو رو خدا دیگه خراب نکنین. من همیشه میگم سال 76 آقایون چپ ای کاش اسم اصلاحات رو خودشون نمیذاشتن، که ما امروز نریم با بعضی از دوستان درگیر بشیم جواب عملکرد اونها رو پس بدیم. ولی قطع به یقین همین هستش، قطع به یقین همین هستش، و نمیدونم حالا شما منم به فکر فرو بردید که واقعا شاید همچین موضوعی باشه، اما این تحلیل خیلی از عزیزان هستش که بالاخره سپاه بعد از آقای خامنه‌ای قطعا کودتایی خواهد کرد، چون یک زمان بسیار بسزایی هست، نقش بسیار بسزایی رو سپاه میتونه وسط بازی بکنه برای اینکه اون چیزی رو که میخواد انجام بده. فراموش نکنید آیت الله دستگی یه جمله‌ای دارن، میگن حکایت های خامنه ای و حکایت سپاه، حکایت فردی بود که آمد یک سگی رو تربیت بکنه اما بد تربیت کرد، حالا دست خودشو داره گاز میگیره. سپاه اصلا از بخش طبقه روحانیت حمایت نمیکنه به اعتقاد من، اتفاقا ضد روحانیته. و عرضم به حضورتون که اگر هم کاری بکنه در همون راستاست. این به این معنی نیست که میخواد تیشه بریشه آخوند بزنه، نه، میخواد آخوند رو برای رسیدن به منویات خودش حرکت بده، نه دنبال آخوند باشه. من تعبیرم اینه.
آقای مهدی دیگه وقتتون هم نمیگیرم، اگر صحبت پایانی دارید من در خدمت شما هستم، بفرمایید.
سپاسگزارم از شما و اینکه لطف دارید اجازه دادین در خدمتتون باشم. نه، امیدوارم که واقعا یک روزی رو ببینیم که هیچ فردی به واسطه عقیدش در زندان نباشه، زیرا که هر وقت ما صدایی رو در بند کردیم اون صدا بلندتر شد. از شما ممنون هستم، از شنوندگان عزیزتون هم ممنون هستم که صبر و شکیبایی کردن و بندر تحمل.
تشکر از شما، وقت
خواهش می‌کنم.